مسیر
افتخار بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران صمیمی سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه مسیر افتخار امروز یک شنبه در کنار شما هستیم. دوستان عزیز، در این مجموعه برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم. آنچه که صحبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی را ضروری ساخته است، تلاش دشمنان مردم ایران در ارائه چهره سیاه و تاریک از جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 4 دهه گذشته بوده است. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، انقلاب اسلامی ایران ظهور حرکت فراگیر مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه برای حاکم شدن مردم سالاری دینی، رسیدن به استقلال و آزادی و چشیدن طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی بود. تجربه 40 و چند ساله پس از انقلاب حاکی از نقاط قوت و موفقیت‌های درخشان و همزمان نقاط ضعف و درس‌هایی است. ایران در گذر از یک نظام مستبد پادشاهی به یک نظام مردم سالاری دینی موفقیت‌های شگرفی با وجود انواع توطئه و دشمنی‌ها داشته است. همراهان عزیز، در برنامه قبل درباره اراده دولت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقرزدایی و عدالت اجتماعی با ایجاد نهادهایی برای کمک به محرومان و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی صحبت شد. تشکیل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه از جمله نهادهای مؤثر در کمک به محرومان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. بر اساس مستندات بانک جهانی، حدود 60% قریه‌نشین‌ها و 30% شهرنشینان ایران و با توجه به نسبت بالای جمعیت قریه‌نشین‌ها، تقریباً 46% از کل جمعیت ایران در سال 1977 میلادی زیر خط فقر قرار داشتند. در دهه 1950 میلادی ایران یکی از مشکل‌دارترین کشورهای جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار، در دهه 1970 میلادی ایران به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. آمارها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایران و دسترسی به امکانات زیرساخت شهری و روستایی را نشان می‌دهد. از نهادهایی که در پی پیروزی انقلاب اسلامی در جهت فقرزدایی تشکیل شد و موفقیت‌های بسیاری در فقرزدایی از چهره قریه‌ها و مناطق محروم داشت، نهاد جهاد سازندگی بود. دوستان عزیز، نهاد جهاد سازندگی تنها با فاصله 4 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه سال 1979 ضرورت تشکیل و پیروزی نهادی مستقل برای زدودن آثار فقر از چهره قریه ها و مناطق محروم کشور به صورت یک خواست عمومی مطرح شد. این ضرورت از آنجا ناشی می شد که تشکیلات اداری و دوایر دولتی که در حکومت گذشته بنا شده بودند بر اساس توسعه نظام شهری پایه‌ریزی گردیده بودند و اصولاً در الگوی توسعه اقتصادی حکومت شاه تشکیلات و سازمانی برای رفع نیازهای قریه‌نشین‌ها به ویژه تولید کنندگان فراورده‌های زراعی و دامی پیشبینی نشده بود. قریه‌نشین‌های ایران که بخش عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، تا پیش از انقلاب اسلامی هدف آزارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بودند. ستم خانها، کتخداها و آژانها و سایر ماموران دولتی و رشوه‌ها و باج‌های کلانی که به انواع حیله‌ها از قریه‌نشین‌ها می‌گرفتند، همراه با سلب امنیت جانی و مالی قریه‌نشین‌ها، خاطره‌های دردناکی در اصفهان تداعی می‌کند. دوستان عزیز، در نظام اقتصادی حکومت پهلوی که رویکرد آن به فرهنگ شهرنشینی و رواج صنعت مونتاژ بود، نظام سنتی مبتنی بر کشاورزی در قریه ها جایگاهی نداشت و رو به اضمحلال بود. این وضعیت نه تنها موجب بیکاری و مهاجرت قریه نشین ها به شهرها و رشد سریع مشاغل کاذب شد، بلکه لطمه بزرگی به کشاورزی و بافت زندگی اجتماعی قریه ها وارد ساخت. بالاترین ستم بر قریه‌نشین ها طرح اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی نسخه‌ای بیگانه بود که مقامات آمریکایی و اسرائیلی آن را برای ایران پیچیده بودند و هیچ منفعت اقتصادی برای قریه‌نشین ها در پی نداشت. این طرح در اصل به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم و کاهش قدرت مالکان بود و به دلیل اینکه طراحی و اجرای آن کاملا از سوی بیگانگان ناآشنا با شرایط ایران دیکته شده بود، منجر به نابودی کشاورزی ایران و وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی شد. اریک هوگلند، کارشناس انگلیسی که به ایران آمد تا نتایج اصلاحات ارضی را ارزیابی کند، نتایج تحقیقات خود را اینگونه بیان می کند: موفقیت عملی از لحاظ منافع مثبت برای دهقانان صفر بود و در سال 1971 میلادی اکثر قریه‌نشین‌های ایران از نظر موقعیت اقتصادی بهتر از سال‌های قبل از اجرای برنامه نبودند. و اما اقدامات آبادگرانه جهاد سازندگی در سالهای اول ایران پس از انقلاب. همراهان عزیز، گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی تحقیق می کردند، نتیجه برنامه اصلاحات را اینگونه گزارش می دهند: فقیرتر شدن میلیون ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با معاش کم در دهه 1960 و آبیاری ناکافی. رشد فراورده های کشاورزی در سال تنها 2% بود، حالانکه سالانه 3% بر تعداد جمعیت و 6% بر خرج زندگی افزوده می شد. در سال 1968 میلادی برای نخستین بار دولت ایران شروع به واردات گندم برای تغذیه مردم کرد. دوستان عزیز، بسیاری از دهقانان که تا قبل از طرح اصلاحات ارضی روی زمین‌های اربابان خود کار می‌کردند، با اجرای این طرح ناچار شدند زمین‌های خود را که بهره‌وری نداشت رها کنند و به شهرها هجوم آوردند. این پدیده باعث شد 30% از شاغلین بخش کشاورزی در طی سال‌های 1963 تا 1975 میلادی کم شود و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی طی سال‌های 1941 تا 1977 از 50% به 9% کاهش یابد. بعد از کاهش شدید تولیدات کشاورزی، حکومت پهلوی برای تامین مایحتاج مردم حجم واردات را افزایش داد و ایران را که تا سالهای اول دهه 1960 میلادی از نظر مواد غذایی خودکفا بود، با یکی از وارد کنندگان مواد غذایی تبدیل کرد. طبق آمارها، در حالی که واردات فراورده‌های کشاورزی در سال 1963 حدود 100 میلیون دلار بود، در سال 1978 میلادی این میزان به 2.6 میلیارد دلار رسید که حدود 2 میلیارد دلار آن از آمریکا وارد می‌شد. در حالی که ایران سالانه 7 میلیون تن گندم و جو تولید می‌کرد، سطح تولیدات بعد از اصلاحات ارضی به 4 میلیون تن کاهش یافت. بی‌توجهی به قریه‌ها و تولید کنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن قریه‌نشین‌ها از امکانات گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی انگیزه سکونت و تولید در قریه‌ها را از بین برده بود و طوری که بر اساس آمارهای موجود در دهه 1970 میلادی همزمان با افزایش یکباره قیمت جهانی نفت بخش عظیمی از نیروهای فعال روستایی جذب کارخانجات شهری شدند و فقر اجتماعی و اقتصادی و نبود ابتدایی ترین امکانات مورد نیاز روند گریز از قریه‌ها را شدت بخشید. در حالی که قریه‌ها به عنوان یک مرکز تولیدی می‌بایست در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازسازی قریه‌ها و احیای کشاورزی به عنوان نخستین گام در دستیابی به آرمان و اهداف انقلاب اسلامی مطرح و منجر به تأسیس نهادی مستقل و مردمی تحت عنوان جهاد سازندگی شد. همراهان گرامی، اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار با عنوان طرح اعزام گروه‌های 10 نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. هدف از ایجاد این نهاد چنین بیان شد: ایجاد ارتباط بین مستضعفین و گروه‌های متفکر و پیشرو در حرکت به سوی جامعه توحیدی. هدف دوم تأسیس جهاد سازندگی کمک به توسعه اقتصادی قریه‌ها از طریق ایجاد شرایط بهتر جهت افزایش تولید و کار بیشتر و بهبود شرایط محیط زیست در قریه‌ها بود. کمک به امر سوادآموزی و توسعه دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای و فنی قریه‌نشین‌ها جهت بهبود زندگی خیش هدف سوم تشکیل جهاد سازندگی تعریف شد. دوستان عزیز، نشر فرهنگ اصیل اسلامی و روح انقلاب اسلامی در متن قریه‌ها از اهداف دیگر تشکیل جهاد سازندگی بود. تأکید بر استقلال و خودکفایی نهاد جهاد سازندگی، تلاش برای تشویق اقشار مختلف جامعه برای پیوستن به این نهاد و اولویت داشتن داوطلبان، محوری بودن نقش شورای محلی در پیگیری برنامه‌های نهاد، سرعت عمل در انجام کارها، پرهیز از ضوابط بوروکراتیک، اولویت داشتن خودیاری‌های مردمی در تأمین هزینه‌ها در منشور جهاد سازندگی آمده است. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه 4 ماه پس از سقوط شاه با درک اهمیت قریه‌ها در تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی با صدور فرمانی خواستار آن شدند که ارگانی برای رسیدگی و رفع محرومیت قریه‌نشین‌ها تشکیل شود و از مسئولین خواستند تا با اختصاص امکانات موجود کشور و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب مردمی سازندگی قریه‌ها را در اولویت قرار دهند. دوستان عزیز، فرصت ما در همینجا به پایان میرسد. انشالله در برنامه آینده با اقدامات اثرگذار جهاد سازندگی در مناطق محروم و قریه‌ها در زدودن فقر در ایران خواهیم پرداخت. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.